خب تصور کن با پولی که سالها براش زحمت کشیدی وارد فرودگاه جدید و پرزرق و برق استانبول میشی. هوای مرطوب دریای مرمره میخوره به صورتت. بعد بوی قهوه ترک تو اون خیابونای شلوغ بیوغلو مستت میکنه.
آره واقعا یه حس خاصی داره.
دقیقاً. صدای بوق کشتی‌های باری تو تنگه بوسفور هم هست که بهت نوید یه شروع رویایی رو میده. یعنی تو دقیقاً تو نقطه تلاقی دو قاره ایستادی.
درسته، یه پل ارتباطی بزرگ.
آره، پل ارتباطی 80 میلیون مصرف کنندگی داخلی و دروازه ورود به بازار 500 میلیونی اروپا. اما و این یه آمای بسیار بزرگه. دقیقاً پشت این تصویر رمانتیک و توریستی یه میدان نبرد اقتصادی تمام عیار و بیرحم در جریانه.
100%، یه نبرد واقعی.
خب به این کاوش عمیق خوش اومدید. ما امروز قراره بریم سراغ یه سند فوق‌العاده مهم. سندی که خوندنش برای هر کسی که حتی یه لحظه به بازار ترکیه فکر کرده راستش از نون شب واجب تره.
راهنمای جامع جذب لیر.
دقیقاً. راهنمای جامع جذب لیر ترکیه، ساخت امپراتوری تجاری در قلب استانبول، ویراست 2026. مأموریت ما تو این بررسی موشاکافان خیلی مشخصه. میخواییم تو رو از اون چیز، اون سراب توریستی و رویاهای خام تجارت چامدونی عبور بدیم و به یه آمادگی چند بعدی برسونیم تا تو این بازار دووم بیاری.
که واقعا هم حیاتی این آمادگی.
بسیار خوب. بیاید این موضوع رو موشاکافی کنیم. اصلا چرا یه نفر تو محله آکسرای با واردات پوشاک در عرض چند ماه ورشکست میشه اما یه نفر دیگه تو منطقه ماسلاک با یه استارتاپ لوجیستیک ماهانه میلیون های لیر سود خالص میسازه؟
ببین، دلیل این تفاوت فاقش دقیقاً تو درک لایه های پنهان اقتصاد امروز ترکیه نهفته است. وقتی ما به افق سالهای 2025 و 2026 ترکیه نگاه میکنیم،
همون سالهای پرنوسان.
دقیقاً. ما با چیزی خیلی فراتر از اون تیترهای زرد خبری درباره تورم و افت ارزش لیر مواجهیم. هدف ما تو این بحث اصلا این نیست که یه سری آمار خسته کننده رو ردیف کنیم.
نه اصلا، ما دنبال راهکاریم.
آره، ما میخواییم استراتژی‌های ضد گلوله‌ای رو بررسی کنیم که معماری ذهنی تو رو تغییر میدن. اقتصاد ترکیه توی دوران گذار تاریخیه و برای تاب‌آوری در برابر این نوسانات تو به چیزی خیلی بیشتر از یه چمدون پول نیاز داری. تو به یه قطب‌نمای دقیق نیاز داری تا درک کنی چرا این بازار با وجود تمام چالش‌های ترسناکش هنوزم یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری تو منطقه است.
دقیقاً. و اتفاقاً همینجا یه حقیقت غافلگیر کننده تو داده‌ها وجود داره که وقتی داشتم می‌خوندمش گفتم یه جای کار میلنگه. یعنی واقعاً متعجب شدم.
آمار سرمایه‌گذاری خارجی رو میگی؟
آره همون. ببین، همه ما مدام اخباری از تورم‌های عجیب و غریب تو ترکیه میشنویم. درست؟ اما میدونستی که تو سال 2025 همین کشوری که تورمش تیتر یک رسانه هاست موفق شده بیش از 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا همون FDI جذب کنه؟
رقم فوق‌العاده‌ایه.
وحشتناکه. هلدینگای عظیم هلندی، بریتانیایی و قطری با یه سرعت جنون‌آمیز دارن دارایی‌ها و زیرساخت‌های ترکیه رو می‌خرن. این تضاد اصلا با عقل جور در نمیاد. چرا باید اروپایی‌ها میلیاردها دلار تو بازاری بریزن که پول ملیش داره آب میشه؟
نکته جالب ماجرا اینجاست که بازیگران کلان اقتصادی دنیا رو مثل من و شما خطی نمیبینن.
یعنی چطوری میبینن؟
اونا میدونن که اقتصاد ترکیه در حال یه چرخش راهبردی و به شدت هوشمندانه است. ترکیه داره از یه اقتصاد صرفاً مصرف محور تبدیل میشه به هاب لوجستیک جهانی و مرکز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر.
آها، پس ماجرا فراتر از مصرفه.
دقیقاً. اتفاقاً همین افت ارزش لیر که برای مردم عادی تو کوچه و خیابون یه کابوسه، برای سرمایه‌گذار خارجی فرصت طلاییه، چون ترکیه رو تبدیل کرده به یه کارخونه ارزان قیمت و به شدت رقابتی بیخ گوش اروپا.
یعنی هزینه ها براشون خیلی پایین میاد.
به شدت. هزینه های تولید، دستمزد کارگر و صادرات برای شرکت های مستقر تو ترکیه به شدت افت کرده و این برای تامین نیازهای بازار اروپا یه مزیت بی‌نظیره.
آها، پس در واقع دارن از این بحران ارزی به عنوان یه اهرام صادراتی استفاده میکنن.
دقیقاً همینطوره.
و وقتی به این پکیج یه جمعیت 85 میلیونی به شدت پویا رو هم اضافه کنی، معادله تازه کامل میشه. آمارها نشون میده که نیمی از این جمعیت زیر 33.5 سال سن دارن.
یه نیروی کار و بازار مصرف به شدت جوان.
آره، یعنی ما با یه بازار مصرفی به شدت تشنه و دیجیتال رو برو هستیم که موتور محرک تجارت الکترونیک، فینتک و خدمات آنلاینه.
و البته زیرساخت‌ها رو نباید فراموش کرد.
دقیقاً، زیرساخت‌های ترانزیتی مثل فرودگاه جدید استانبول، پروژه‌های عظیمی مثل کانال استانبول و توسعه بندر مرسین این کشور رو به یه سکوی پرتاب تبدیل کرده.
کاملاً درسته.
اما خب رسیدن به این سودها اصلا راحت نیست. تحلیلات تو این راهنما تاکید می‌کنن که برای موفقیت تو به یه ماشین سیستماتیک با 3 ستون اصلی نیاز داری. جذب لیر فقط داشتن سرمایه نیست. ستون اول این ماشین ساختار نام داره، یعنی قیمتگذاریت باید منطبق با تورم باشه و از همه مهمتر یه مفهومی تو منابع هست به اسم فاکتور رسمی یا همون فاتورا. اصلا این فاتورا چیه که اینقدر تو سیستم مالیاتی ترکیه روش حساسن؟
فاتورا یا همون فاکتور رسمی در واقع خط قرمز اداره مالیات ترکیه است. ببین، تو سیستم ترکیه هر قرونی که جابجا میشه باید مستند باشه.
یعنی نمیشه بدون فاکتور کار کرد؟
به هیچ وجه. اگه تو محصولی رو بفروشی و فاتورا صادر نکنی، نه تنها جریمه‌های مالیاتی کمرشکنی در انتظارت هست، بلکه عملاً نمیتونی پولت رو وارد چرخه رسمی بانکی کنی یا از معافیت‌های صادراتی استفاده کنی.
وای، چقدر سختگیرانه.
آره، این ستون ساختاری به قدری مهمه که بدون اون اصلا بیزینسی وجود نداره. اما نکته اینجاست که این ساختار خشک مالی بدون ستون دوم که شبکه سازی و نفوذ در رگهای بازار هست دوام نمیاره.
آره، اتفاقا تو منابع خیلی روی این فرهنگ تجارت و شبکه سازی تاکید شده. انگار خیلی با جاهای دیگه فرق داره.
دقیقاً، تجارت تو ترکیه به شدت ملی گرایانه و مبتنی بر اعتماده. تو به عنوان یه خارجی باید بدونی که ادبیات بازار تهران یا دبی تو استانبول جواب نمیده.
یعنی نمیشه فقط با پول و قرارداد کار رو پیش برد؟
نه، تو نمیتونی فقط با یه قرارداد خشک و رسمی کار رو پیش ببری و انتظار داشته باشی همه چیز عالی پیش بره. حضور تو نمایشگاه‌های بین‌المللی مثل تویاب برای پیدا کردن تأمین کننده ها حیاتیه.
تویاب نمایشگاه بزرگه اونتا.
خیلی بزرگ. اما فراتر از اون، داشتن یه شریک یا حتی مدیر فروش بومی ترک زبان معجزه میکنه. ترکا دوست دارن با کسی کار کنن که باش احساس راحتی میکنن.
جالبه. انگار ارتباط شخصی خیلی مهمه.
خیلی زیاد. باورت میشه که حتی گپ زدن درباره فوتبال و کلکل‌های بین گالاتاسارای، فنرباخچه و بشیکتاش تو یک کافه میتونه قفل یه مذاکره پیچیده چند صد هزار دلاری رو باز کنه؟
جدی؟ چقدر عجیب.
آره، اینا همون کلیدهای نامرئی ورود به قلب بازاره.
چقدر این ظرافت‌های فرهنگی جالبه. یعنی تجارت اونجا بیشتر یه رابطه انسانیه تا یه تراکنش مالی.
دقیقاً همینه.
اما بریم سراغ ستون سوم که به نظرم پاشنه آشیل خیلی است، یعنی روانشناسی. یه آمایی تو متن بود که واقعا ترسناکه. اینکه تو بازار ترکیه تغییرات ناگهانی نرخ بهره توسط بانک مرکزی میتونه حاشیه سود تو رو تو یه چشم هم زدن تا 20% جابجا کنه.
یعنی یه شب کل معادلات به هم میریزه.
آره، یعنی صبح بیدار میشی میبینی سودت آب شده. تو چنین شرایطی داشتن یه روان پولادین حیاتیه. اگه با کوچکترین نوسانی وحشت کنی و بخوای دارایی‌هات رو حراج کنی، رسما بازی رو باختی.
دقیقاً، خیلی ها همینطوری حذف میشن.
خب، حالا که این 3 ستون رو شناختیم، بیایید وارد بخش عملیاتی و جذابتر بشیم. اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. اصلا الان پول کجاست؟ سودآورترین حوزه‌ها کدومان؟
سوال خیلی خوبیه.
اطلاعات نشون میده که دیگه نیازی به اجاره مغازه‌های لوکس و گران قیمت تو محله‌های گرونی مثل شیشلی نیست. الان ترند اصلی فتح آمازون ترکیه و پلتفرم‌های محلی مثل ترندیول هست. فرقش هم تو مدل کارشونه. یعنی جای اینکه خودت درگیر ارسال بشی، با سیستم FBA آمازون کار می‌کنی.
دقیقاً. و این تفاوت FBA با مدل سنتی یا همون FBM زمین تا آسمونه.
میشه اینو بیشتر باز کنی؟
حتماً. تو مدل FBA یا Fulfillment by Amazon تو فقط کالا رو میفرستی تو انبار آمازون. اونا خودشون بسته‌بندی میکنن، خودشون به زبان ترکی با مشتری حرف میزنن و مرجویی رو مدیریت میکنن.
یعنی کل دردسرای لجستیک از رو دوشت برداشته میشه.
دقیقاً. و مهمتر از همه کالاد نشان پرایم میگیره.
آها، اون تیک آبی آمازون.
آره، خریدار ترک وقتی نشان پرایم رو میبینه اعتماد میکنه و نرخ تبدیل بازدید کننده به خریدار به طرز چشمگیری بالا میره. در کنار این تجارت الکترونیک ما یه دگردیسی عمیق هم تو بازار املاک داریم.
آره، تا چند وقت پیش همه فقط میخواستن پاسپورت بگیرن. الان چه تغییری کرده؟
دقیقاً. تا قبل از این موج عظیمی بود برای خرید ملک 400 هزار دلاری صرفاً برای گرفتن شهروندی. اما الان تحلیلا نشون میده شیفت بزرگی به سمت بازدهی اجاره ارزی یا همون رنتال ییلد اتفاق افتاده.
یعنی خونه میخرن که به توریستا اجاره بدن؟
آره، با پیشبینی ورود بیش از 60 میلیون توریست به ترکیه، اجاره‌های کوتاه مدت توریستی تو مناطقی مثل ببک و شیشلی بازدهی سالانه 6-9% به دلار دارن که تو دنیا رقم بسیار جذابیه.
6-9% بازدهی دلاری، عالیه.
فوق‌العاده است. البته اینجا یه نکته حقوقی فوق‌العاده حیاتی برای اتباع خارجی وجود داره به اسم قانون داشتن برگه خرید ارز یا دوویزی آلم بلگسی.
این همون قانونیه که خیلی از خریدارای ناآگاه رو تو دردسر میندازه، نه؟
دقیقاً. یعنی تو نمیتونی همینطوری با دلار یا یورو بری مستقیماً ملک بخری.
پس باید چیکار کرد؟
سرمایه ارزی تو حتماً باید اول توسط بانک مرکزی ترکیه خریداری بشه و به لیر تبدیل بشه. اون برگرسیدی که بانک مرکزی بهت میده شرط اصلی و قانونی برای ثبت سند به نامه خارجیه.
وای، چه جزئیات مهمی.
آره، ندانستن همین یه تبصره کوچیک میتونه کل سرمایه گذاری چند صد هزار دلاری تو ماها تو بوروکراسی گیر بندازه.
چقدر قانون سفت و سخت و پر از جزئیاته. اما جذابترین و شاید بشه گفت هوشمندانه ترین بخش این راهنما برای من معرفی یه ترکیب طلایی برای تولید بود.
آخ، اون بخش واقعا شاهکاره.
آره، ببین، تحقیقات میگن بزرگترین خودکشی مالی اینه که محصول نهایی رو وارد ترکیه کنی و بخوای با تولید کننده ترک که هزار جور حمایت دولتی و وام ارزون داره رقابت کنی. پس جایگزینش چیه؟ فرمول طلایی چیه؟ واردات هوشمند مواد اولیه.
دقیقاً، این استراتژی فوق‌العاده است.
آره، مثلا مواد اولیه مثل محصولات پتروشیمی، پلیمرها یا پارچه‌های نیمه آماده رو وارد می‌کنی، بعد جای اینکه خودت کارخونه بزنی می‌بریش پیش کارگاه‌های محلی. اونجا اصطلاحی دارن به اسم فوسانورتیم.
یعنی همون تولید کارمزدی یا برون سپاری تولید.
درسته. این کارداها مواد تو رو میگیرن، پردازش و بسته‌بندی میکنن، تو یه برند ترکیه ای روش میزنی و بعد با قیمت عالی تو بازار داخل میفروشی یا حتی به اروپا صادر میکنی
که سودش وحشتناک بالاست.
دقیقاً. با این ترفند هم هزینه های وحشتناک گمرکی کالای آماده رو دور زدی، هم عملاً از نیروی کار ارزون استفاده کردی.
یه مدل کاملاً برد.
علاوه بر این، برای اون دسته از متخصصانی که سرمایه کلان ندارن، حوزه‌های خدمات بی تو بی مثل توریسم سلامت، سئو سایت و خدمات فینتک به عنوان معدن طلا معرفی شده.
چون سرمایه اولیه خیلی کمی میخواد، ولی بازگشت سرمایهش به شدت بالاست.
دقیقاً همینطوره.
این ترکیب طلایی واردات مواد خام و استفاده از ظرفیت فرسان اورتیم واقعاً نبوغ‌آمیزه. اما این موضوع یه سوال مهم رو به وجود میآوره. وقتی تو با تورم 40% و افت گاه به گاه و 5% ارزش لیر توی یه ماه روبرو هستی، چطوری باید از این سودی که ساختی محافظت کنی؟
خب اینجاست که بحث سپر دفاعی مطرح میشه، درسته؟
دقیقاً. ما دو تا ابزار خیلی مهم داریم. اولی هجینگ ارزی از طریق قراردادهای آتی تو بانکاست. یعنی تو با بانک قرارداد می‌بندی که ماه آینده دلار رو با یه نرخ مشخص بهت بده. اینطوری خودت رو در برابر سقوط لیر بیمه می‌کنی.
یه جور پیش خرید کردن ارزه.
آره، دقیقاً. ابزار دوم که خیلی جالبه حساب‌های کاکام هست.
آها، کاکام. میشه این رو یکم ساده‌تر باز کنی؟ چون اسمش خیلی رسمیه ولی کارکردش انگار خیلی کاربردیه.
حتماً. کاکام یا همون حساب‌های محافظت شده ارزی در واقع یه سپر دولتیه. تو پولت رو به لیر تو بانک میذاری و سود مشخصی میگیری.
خب تا اینجاش که عادیه.
حالا اگه ارزش لیر در برابر دلار بیشتر از اون سودی که تو گرفتی سقوط کنه، دولت ترکیه مابیل و تفاوت این ضرر رو بهت پرداخت میکنه.
واقعا؟ یعنی ضرر ارزی رو دولت میده؟
بله، یعنی رسما دولت بهت گارانتی میده که از نوسانات ارزی جا نمونی.
این خیلی ابزار قدرتمندیه برای یه سرمایه گذار خارجی.
در کنار این سپرهای اقتصادی، ما یه کوه یخی پنهان هم به اسم بوروکراسی قانونی داریم. روی کاغذ، ثبت شرکت تو ترکیه تو یه هفته انجام میشه و خیلی آسونه.
آره، خیلی ها همینو تبلیغ میکنن.
ولی داستان اصلی بعدشه. برای گرفتن اجازه کار یا همون چالیشمایزنی، عملا باید سرمایه ثبتی شرکتت بین 100 تا 200 هزار لیر باشه. و حیاتی ترین استخدام تو قبل از منشی و مدیر فروش یه حسابدار قسم خورده یا مالی مشاور هست.
یعنی بدون اون نمیشه کار کرد؟
اصلاً. سیستم مالیاتی ترکیه به قدری پیچیده و دقیقه که بدون یه حسابدار حرفه‌ای با جریمه‌های سنگینی روبرو میشی که شرکتت رو به تعطیلی میکشونه.
پس حسابدار از نون شب واجب‌تره.
دقیقاً. ضمناً به خاطر شرایط سختگیرانه بین المللی و قوانین پولشویی، افتتاح حساب شرکتی تو بانک‌های معتبری مثل زراعت بانک یا ایش بانک خیلی سخت شده. تو برای این کار به یه چیزی نیاز داری به اسم کد مرسیس.
کد مرسیس؟ کارش چیه؟
این کد مثل دی ان ای تجاری شرکت تو عمل میکنه و تمام اطلاعات هویتی و قانونی بیزینست رو تو سیستم یک پارچه دولت ثبت میکنه. بدون این کد هیچ بانکی برات حساب باز نمیکنه.
شنیدن این چالش های قانونی و بوروکراتیک شاید یک کم ترسناک به نظر برسه، اما داده های ما پرده از یه واقعیت خیلی تلختر برمیدارن. میدونی عامل 60% شکستا تو بازار ترکیه چیه؟
چی میتونه باشه؟
نه این قوانین پیچیده دولت، نه نوسانات لیره و نه تورم، بلکه عامل اصلی معماری روانی خود افراده.
آخ، این خیلی مهمه.
خیلی‌ها با تروماهای اقتصادی گذشته و ترس‌های عمیق وارد این بازار میشن. وقتی لیر یه نوسان کوچیک میکنه، هورمون کورتیزول تو خونشون بالا میره و فرد تو تله‌ای میفته که بهش میگن عقلانیت وحشت.
عقلانیت وحشت چه اصطلاح دقیقی؟
یعنی چی؟ یعنی بخش منطقی مغز کلن خاموش میشه، حالت جنگ یا گوریز فعال میشه و طرف شروع میکنه به گرفتن تصمیمات کاملا احساسی. مثلا جنسش رو زیر قیمت حراج میکنه یا قرارداداش رو با ضرر فسخ میکنه تا فقط فرار کنه.
دقیقا همینطوره و اتفاقا منابع این مسئله رو با تکیه بر علم نوروساینس خیلی قشنگ تحلیل کردن.
چه جالب، چطوری بررسی کردن؟
تو مغز همه ما یه سیستمی وجود داره به اسم سیستم فعالساز مشبک یا RAS. برای اینکه سادش کنیم، فرض کن سیستم RAS مثل یه بادیگارد یا دربان سختگیر جلوی در یه کلوبه.
اوکی، کار این بادیگارد چیه؟
کارش فیلتر کردن اطلاعاته. اگه تو درگیر وحشت باشی و باور داشته باشی که بازار داره نابود میشه، این بادیگارد فقط به اخبار بد و نشانه‌های ورشکستگی اجازه ورود به ذهنت رو میده. این همون ذهنیت کمبود هست.
پس ذهنیت فراوانی چطور عمل میکنه؟
در مقابل، رقبا با ذهنیت فراوانی، بادیگارد ذهنشون جوری تنظیم شده که تو همون بحران و سقوط لیر میگرده دنبال فرصت‌های صادراتی ارزونتر و تصاحب سهم بازار کسایی که از ترس فرار کردن.
عجب مثال دقیقی بود. یعنی همه چیز برمیگرده به فیلترهای ذهنی خودمون.
دقیقاً. جالبه بدونی تو این راهنما حتی به یه راهکار جانبی برای برنامه ریزی مجدد این ناخودآگاه مالی اشاره شده.
چه راهکاری؟
استفاده از فایل های سابلیبینال یا همون پیام های پنهان صوتی. البته ما اینجا اصلا در جایگاه تایید یا رد علمی این روش‌های روانشناختی نیستیم.
نه، مسلماً ما فقط داریم گزارش میدیم.
بله، اما به عنوان یه فکت بی‌طرفانه خیلی جالبه که توی راهنمای سخت و خشک تجاری به استفاده از تکنولوژی‌های صوتی برای دور زدن گارد منطقی ذهن و کاهش استرس بازار پرداخته شده.
واقعاً جالبه.
این فقط نشون میده که تو اقتصاد متلاطم ترکیه مدیریت روان تا چه حد به عنوان یک کاتالیزور قدرتمند در کنار اقدامات مالی جدی گرفته شده.
100% موافقم. حالا برای که تمام این مباحث ذهنی و استراتژیک از حالت تئوری خارج بشه و کاملا براتون ملموس بشه، تو این بررسی یه نقشه راه 6 ماهه وجود داره.
یه نقشه راه عملی.
بله. این نقشه راه از بازدید میدانی محله‌های صنعتی مثل مرتر و ایکتلی شروع میشه تا راه اندازی یه دفتر مجازی. اما بذارید داستان واقعی 2 نفر رو براتون تعریف کنم که تفاوت این استراتژی‌ها رو مثل روز روشن می‌کنه. داستان آقای الف و خانم ب.
این چیس استودیو همیشه بهترین بخش ماجران.
بله، آقای الف با 50,000 دلار سرمایه وارد استانبول شد. چیکار کرد؟ با همون ذهنیت سنتی بازار تهران، رفیه مغازه بزرگ و گرون قیمت تو محله شیک شیشلی اجاره کرد تا پوشاک وارداتی بفروشه.
یه اشتباه کلاسیک.
زبان ترکی هم بلد نبود و فکر میکرد نیازی هم به حسابدار بومی نداره. نتیجه چی شد؟ با اولین جاهش قیمت لیر نسبت به دلار، هزینه‌های ثابت و اجاره دلاریش سر به فلک کشید، در حالی که درآمدش به لیر بود.
و این یعنی فاجعه.
دقیقاً. انبارش پر از جنس موند، تو بوروکراسی مالیاتی گیر افتاد و در کمتر از 8 ماه با ورشکستگی کامل و حال بد برگشت.
و حالا در مقابل سناریوی خانم ب رو ببینیم. ایشون فقط 20,000 دلار سرمایه داشت، یعنی کمتر از نصف آقای الف.
خب ایشون چی کار کرد؟
بسیار هوشمندانه عمل کرد. اصلاً سراغ دفتر فیزیکی و مغازه نرفت، یه دفتر مجازی با هزینه خیلی پایین ثبت کرد، چرم خام وارد کرد، از همون سیستم کارگاه‌های محلی یا فوزان اوریتین که توضیح دادیم استفاده کرد و کیف‌های تخصصی و با کیفیت تولید کرد.
چه حرکت هوشمندانه‌ای.
دقیقاً. تمام تمرکز و بودجش رو گذاشت روی درخشش تو آمازون ترکیه و گرفتن نشان پرایم. میدونید نتیجهش چی شد؟
چی شد؟
چون هزینه‌های ثابتش نزدیک به صفر بود، وقتی لیر افت می‌کرد، نه تنها ضرر نمی‌کرد، بلکه قدرت صادراتیش تو آمازون بیشتر هم می‌شد. اون از همون بحرانی که آقای الف رو نابود کرد، یه موفقیت خیره‌کننده ساخت.
مقایسه این دوتا کیس فوق‌العاده آموزنده است. داستان خانم ب به همون ثابت می‌کنه که چابکی ساختار، استفاده هوشمندانه از تجارت الکترونیک و پرهیز از هزینه‌های ثابت بالا چطوری میتونه از دل تهدیدهای نوسان ارزی یه فرصت طلایی بسازه.
کاملا موافقم.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ منابع امروز ما یه پیام خیلی روشن و بیرحمانه برای شما داشتن. استانبول دقیقاً مثل یه صفحه شطرنج که به شدت به بازیگران هوشمند پاداش میده و آماتورها رو هضم میکنه.
یه تصویه بیرحمانه اما منطقی.
اما به چه کسانی پاداش میده؟ به اونایی که یاد گرفتن تو زمین تولید انبوه مستقیم با ترکا شاخ به شاخ نشن، به کسایی که هزینه های ثابتشون رو نزدیک به صفر نگه می‌دارن، از ابزارهای هجینگ ارزی مثل قراردادهای آتی و کاکائو استفاده می‌کنن و از همه مهمتر تروماها و ترس‌های اقتصادی گذشته رو دور می‌ریزن.
در واقع تو باید با یه معماری روانی جدید و یه استراتژی کاملا مشخص وارد این میدان نبرد بشی.
دقیقاً.
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، می‌بینیم که موفقیت تو اقتصادهای پرنوسانی مثل ترکیه دیگه صرفاً به داشتن پول نقد بستگی نداره. پول نقد بدون استراتژی اونجا ذوب میشه.
کاملاً درسته.
رمز بقا تو این دوران یه ترکیب هنرمندان است. دانش دقیق قانونی، توانایی تحلیل کلان داده‌ها و مدیریت بی‌نقص ذهن. وقتی تو بتونی زیرساخت روانی خودت رو در کنار ساختار حقوقی و مالیات مستحکم کنی، دیگه نوسانات وحشتناک بازار برای تو یه تهدید کشنده و استرسا نیست، بلکه دقیقاً موجیه که میتونی با مهارت روش سوار بشی و ارزش خلق کنی.
چقدر دقیق گفتی. منابع به ما نشون دادن که برای موفقیت تو بازار بیرحم استانبول ما چاره ای نداریم جز این که معماری روانی خودمون رو بازطراحی کنیم و بیزنس های ضد شکننده بسازیم. بیزنس هایی که با بادهای تورم محکم تر میشن. اما به این فکر کنید، آیا این سطح از تاب‌آوری، هجینگ مدام و انطباق سری با تورم بالا صرفاً مختص کشور ترکیه است؟ یا اینکه بازار استانبول امروز در واقع یه نسخه آزمایشی و پیشنمایشی از آینده اقتصاد بی ثابت و به شدت متلاطم جهانیه؟
سوال تکان دهنده ایه.
با این تغییرات اقلیمی، جنگ‌ها و نوسانات جهانی، شاید کسی که امروز یاد بگیره تو این طوفان استانبول امپراتوری بسازه، تو هر کجای جهان فردا یه قدم بزرگ از بقیه جلوتر باشه. امیدواریم از این کاوش عمیق حسابی لذت برده باشید و تا بررسی موشکافانه بعدی با ذهنی باز و آماده به کشف فرصت‌ها ادامه بدید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.